بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بحث در این بود که این حرکتی که هست، متحرک که هست، متحرک را محرک می باید، منتها در اثبات محرک عرض کردیم یه وقت حرف در محرک اول است، مثل فصل گذشته اون محرک اول معطی الوجوده که همه به او منتهی می شوند. و چینش نظام هستی با سوال‌های بسیاری که پیش میاد به سوی کمال مطلق می‌روند. همه تمام حرکات برای اینه که به کمال مطلق برسند. حالا اینها را، مباحث را با هم دیگر کنار هم بگذاریم، هم دیگر را کمک می‌کنند. انشاءالله در مصباح الانس بحثش پیش میاد، حرف زده میشه که عالم کارخانه آدمسازیه. در خصوص هم ای رو اشاره کردیم، اونجا به عرض رسوندیم که عالم کارخانه آدمسازیه و از این که کارخانه آدمسازیه بدانید که قبله همه آدم است که همه دارند، به تعبیر بعضی از آقایان اساتید ما مرحوم آقا قمشه‌ای رضوان الله علیه، همه دارند به این باب الله وارد می شوند که از این باب الله، از این درب کمال مطلقشون برسند. قبله همه اوست و خدا توفیق داده انشاءالله در بحث جواهر و اعراض اواخرش، اواخر جواهر و اعراض میخواهید نگاه بفرمایید، اونجا هم هر همین حرف را پیش نیانم داشتن. حرف حق است که آقایان شیخ یونانیین فرمود و چه خوب فرمود که قبله کل انسان است، که بساعت مثلا قبلشون مرکباتن و همینطور مرکبات رو میبینید به معادن قبلشون است و اونها به نبات و نبات به حیوان و حیوان به انسان و انسان به عقل، به حقیقت الحقایق، که اینها از این باب الله باید به کمال برسن. حالا اینها سوالی است که پیش میاد، هر دیگه خاطر شریفتون باشه، اثبات محرک اول الان که اینجا بحثش میشه، این محرک اول معطی الوجود است که این همه حرکات مطلقا به سوی او در حرکتن و راه داره که ادخل الابیات من ابوابها، و بابش باب الله انسان است که اینها باید از این در به کمال برسن و همه میکوشن که آدم بشن. دیگر اقرأ ورقه. بعد این محرک اول را که اول مطلق بود، ثم در فصل گذشته آمدیم گفتیم که حرکت علاوه بر اون فاعل معطی الوجود، فاعل مباشر هم میخواد، و این فاعل مباشر را عرض کردیم که چه در حرکت ارادی و چه در قصری و چه در طبیعی فاعل مباشر طبیعت جسمی هست، جوهر جسم است که حرکت که تسرم و تغذی و انسرام تدریجی بیقراری فاعل مباشرش هم میبایستی بیقرار باشه که بحث حرکت در جوهر پیش میاد. این حرفی که در فصل قبل داشتیم و صحبت پیش آمده که آقایان فی اثبات هازل مرام عرض کردیم، اونطوری که مباحث فصل رو عنوان کرد روشن‌تر از این است که در این فصلی که الان هستیم در اسفار یه مقداری آدم باید عطف توجهی به عبارت بنماید تا بدون کشش شده، چون فی دفع شکوک این اوردت هست عنوان فصل، مبادا مثلا وهم رهزنی کنه که الاولا از ثانیه پنج شش تا رو میخونه اینها بیان شکوک باشه که عرض کردیم نی شکوک حرف فخر رازی. الان مباحث روشن تره که اون آقایان در اثبات این مرام این مقصود که حرکت محرک اول میخواد این شش هفت دلیل رو آوردن که گویا در مباحث هفت است که جناب آخون اینجا شش تاش آورده، در این که محرک میخواد در اثبات محرک اول این شیشت دلیل آوردن، منتها این فرمایشم زعیمه کردن که نمیشه که جسم به ذاته متحرک باشه، این شیشت دلیل نمیشه جسم به ذاته متحرک باشه اثبات محرک خارجی از اینها. و بعض رسوندیم که اما آخون می فرماید ما میگیم هم متحرک لذاته هست و این منافات ندارد با اثبات محرک اول، متحرک لذاته هست فاعل مباشرش و فاعل مباشر فاعل مفارق میخواد، فاعل مفارق. و بعد رسوندیم که در فصل بعدی فصل پونزده هم فصل بعدی چارده هست، بعد از اون فصل بعدیش پونزده این بحث رو پیش میکشوند که فی ان المبدع الغریب، غریب مباشر، فی ان المبدع الغریب لهذه الافائیل والحرکات المخصوصه لیس مبدع فاعل لیس امرا مفارقا عن الماده، مفارق نمیشه که مبدا فاعل غریب مباشر باشه، فاعل غریب مباشر در مطلق حرکات چه ارادی و قصری و طبیعیش هر سه مبدا غریب یعنی فاعل مباشر هست طبیعت جسمیه. پس این آقایان شش هفت دلیل رو که عنوان کردن نمیشود جسم متحرک لذاتهی باشد، لذا اثبات محرک اول کردن که اگر چنانچه متحرک لذاتهی باشد این اشکالات پیش میاد. غم آخون میفرماد که خیر، ما میگیم متحرک لذاتهی هست و حرکت ذاتی شیء است، مجعوله جسم مجعول است متحرکن، حرکت ذاتیش نمیشه از او گرفت، جعل یک جعل بسیطه، دو جعل نیست که شما قائلید. شما میفرمایید یه بار جسم جعل شده و حرکت عارض بر اوست معلله، من آخون میگم که خیر ذاتیشه و احتیاج به علت ندارد، ذاتی لا یعلله و متحرک است لذاته، در این حال احتیاج داریم به مبدع مفارق و نمیشود که مبدع مفارق مباشر باشه و مباشر هم نمیشه که ماتل وجود باشه، اینها فرمایش جناب آخوند که جمع جور بشه. بعد پس این هازل مرام یعنی اثبات محرک غیر متحرک. حالا چرا اثبات محرک غیر متحرک؟ به مبنای قوم، برای که قوم می‌فرمایند جسم لذات متحرک نیست، لذا اثبات محرک. خب فخر رازی بعد از آنی که فرمایشات این قوم را نقل کرد بر مبنای قوم چند تا اشکال پیش آورد که آخون فرمود فی دفع شکوکین اوردت. این شکوک را فخر رازی و حالا در مباحث نگاه فرمودید که لغای لنن یا غلچه چطوری، در هر حال شبهی که بر ادله آقایان وارد شده. حالا می فرمایید این شبهی که وارد کردن که شی نمیشه، چرا نمیشه متحرک لذاته باشه؟ برای شبه که شما گفتیم متحرک لذاته باشه نمیشه، پس احتیاج به محرک داریم، کسی بیاد بگه چرا نمیشه که متحرک لذاته بشه، اینها کمکی برای آخون بشه؟ مثلا این شبهه که چرا نمیشه متحرک لذاته بشه، بشه. حالا کمک شده شده، نشده نشده، آخون احتیاج به فرضی کمکم نداره. بله حالا این آقایون که شبهه وارد کردن صرف وسوسه و دغدغه است و الا نمیخوان که حرکت جوهری رو اثبات کنن. آخون فرمایشه فوق این حرفای شبهه، شبهه کمکی نمی کند و فرض کمکی باشه و حرفیست، ما و اونها خودشون قائل به حرکت در جوهر نیستن، ما می خواهیم اثبات کنیم که حرکت در جوهر را متحرک لذاته هست و محرک مفارقم می خواد. خب حالا این شبهی که بر این ادله آقایون وارد شده چه؟ صاحب کتاب مباحث فرمایششون این، ایشون گفت که مگر شما نمی فرمایید حالا حرکت عرض کردم که جاذبه رو دیگه الان عنوان نفرمایید، این بحث مشای متأخر، بحث رائج، شما می فرمایید که جسم که از بالا هبوط می کنه به پایین داره میاد پایین، می فرمایید در جای طبیعیش قرار نگرفته که میاد پایین و اصلا اشارات در شریفتون بوده باشه اونجا وزن رو در اشارات وزن رو گذاشتیم به گردن خروج شی از محلش. بله اینطوری بود دیگه، گفتیم وقتی که شی از محلش خارج شده وزنه، بله ولی در محلش بوده باشه وزن معنا نداره. مثال زدیم به گفتیم مثلا تو دریا آدم هست میره تو دریا، بله آبتنی هم میکنه، بله مینشینه مثلا تو آب و این همه آب از سرش میگذره و توش هست، اینها احساس سنگینی نمیکنه چون در جاشه. اما حالا این آب رو بخوام یه مشک آب بله از جاش حرکت کنه و بلندش کنه به دوش بگیره، حالا زورش با که اون همه آب بله میبینیم میاد به سرش میگذره و احساس سنگینی نمیکنه که چون در جاشه. شی در مکانش بوده باشه گفتن وزن نداره، وزنش از خروج شی از مکان طبیعیش پیش میاد و الان هم که این شی مثلا میخواد هبوط کنه به سوی پایین میبینی با دست میجنگه، آدم احساس سنگینی میکنه در مکان خودش نی، بعد آمد در مکان خودش ولی آدم احساس سنگینی نمی کنه، دست به او بگذاره بخواد از جاش حرکت بده بلندش کنه احساس سنگینی میکنه. بله ایشون میگه که شما مگر نگفتید که جسم را به سوی محلش میلش میآورد، میلش، میلی که در جسم است، این میلی که در جسم شما فرمودید میل، متکلمین گفتن اعتماد، این دیگه این اعتماد لفظ اصطلاح دیگه، این جسم میخواد اعتماد کند، تکیه کند، جا کند در مکان خودش، لفظ اعتماد سرش گذاشتن. متکلمین فرمودن اعتماد جسم، حکما فرمودن میل جسم، ما هم در فارسی میگیم فشار جسم، این فشارش، اعتمادش، میلش میخواد او رو بیاره به سوی مکانش. پس طبیعت جسم خودش را، ذات خودش را میآورد به سوی کلش، مکانش. مگه شما نمیگید الیست طبیعت محرکتن لذاتها؟ مگه این به میلش محرک ذاتش نی؟ بعد محرک عرض کردیم باید محرک غیر باشه. محرک اینجا غیرش کیه؟ همون لذاتها خودشه، دیگه دیگه نی؟ پس جسم خودش رو میآورد به مکان طبیعی خودش. نتیجه چی شده؟ شده اتحاد محرک و متحرک. پس شی خودش شده متحرک لذاته و چه احتیاجی به خارج؟ و شما این ادله اون سه اول در هر سه این حکم نهاده، یعنی این حرف مشترک بود که جسم نمیشه و لذاته متحرک باشه. و اگر میل هست و میل جسم را می آورد به سوی محلش، میل محرک این طبیعت جسمی است. طبیعت جسمیه محرک است لذاته ها، ذات خودش را. و ذات خودش را اینجا مغیر و متغیر دوتای جدا نیستن که محرک غیرش را مثل و دوتای بیگانه نیستن. این طبیعت محرک است لذاته ها، همین ذاته ها غیره که خودشه و خودش را می آورد به سوی مکان طبیعیش. پس شده محرک و متحرک یکی. چرا نمیشه که شی به ذات متحرک باشه؟ و دنبالش فرمود که اجزا ما انها لا تتحرک و ابدا ولا تبغل اجزاء المفروضه فی الحرکت و هی طالبه لمکان معینه. بعد این طبیعت که داره میاد به سوی مکان کلیش میاد، شما که نمیتونید بگید که اجزای حرکت مثل اجزای جسم، که اجزای جسم مجتمع هستن یه جا، اجزای حرکت متدرجن متصرمن پدید میان. و وقتی جسم داره به مکان میاد، اینها متدرجن پدید میان و متدرجن هم از میله، از طبیعته، از فشار و اعتمادشه. پس جسم محرک خودشه. پس این سه دلیل محرک خودشه، یعنی خودش مدرک لذاته هست. اینجا مغیر و متغیر و میشون هر دو خودش. پس اون سه دلیل اول کاری نرسیده که شی نمیتونه متحرک لذاته باشه که میبینیم هست. بیاییم به دلیل چهارم ببینیم چطوره. دلیل چهارم شما چه بود؟ گفتید که اگر شی متحرک لذاته بوده باشه، صورت جسمی در همه شریک است. چطوره؟ و اون بفرمایشاتی یه حرفیه که میخواد چهارم را بله حالا الان دنبال کنه. و اون سه دلیل برای اثبات اینکه شی نمیشه متحرک لذاته، مر خودش رو متحرک باشه، حالا که متحرک است پس محرک میخواد. دلیل شما دلیل نشده. فرمایش فخر رازی شبه ایشون تا برسیم به اقولوی آخوند که خیلی فاصله داره. عبارت کجا ایستادیم؟ از کجا بخونیم؟ فلین قلتم. خب حالا دیگه همین اثنای حرف فخر رازی، پس چیزی خونده نشد از عبارتیشون. خب پس حالا پس شده جسم، شده جسم محرک ذات خودش، محرک و متحرک شد یکی. فلین قلتم ان طبیعت انما تقتضی الحرکته به شرط حالت منافیت، او زوال حالتین میاد تا فنقولو، که خودشون جواب میده باز. الان اینه که اینجا لعن قلتون این را میخواست با خود اصل شبهش را یه جوری تلفیق کنه. کیف کن ما در اشارات گفتیم که جسم وقتی به محلش قرار گرفت، به مکان، به کلش قرار گرفته، این حالت ملائمه اوست. ملائمه. در حالت ملائم حرکت براش معنا نداره. و وقتی از مکان خودش در رفته که لا ملائم است، ناملائم است، از مکان طبیعیش که در رفته اقتضا حرکت میکند تا در مکان طبیعی هست که ملائم اوست حرکت راه ندارد. وقتی که در آمده از مکان طبیعیش باید کسی حالا بگه فلعین قلتم، که بخواهیم بگیم نه خیر، شی متحرک لذاته نیست. آقا چه وقتی متحرک است برای خودش؟ اون وقتی که در مکان طبیعیش نباشه. مگه در مکان طبیعیش هم هست متحرک است آقای فخر رازی؟ خیر. پس اون وقتی که از مکان طبیعیش در رفته که ملائم به حال او نیست، حالا متحرک اون فشار و میل ایجاب میکنه که متحرک بوده باشه. خب حالا پس جلوی اون حرف گرفته شده که جسم لذاته متحرک باشه، شما گفتی اشکال پیش میاد، پس شده جسم لذاته متحرک نشده. اگر در مکانش بوده باشه هم لذاته متحرک باشه یه حرفی، پس میبینی مشروط به شرطه، پس جسم لذاته متحرک نشد. که اینها دیگه هم حرفه، بله متعارفه، اما بعد که ما حرف خودمون رو میخوایم پیاده کنیم دیگه حرف مکان و کل و جزء و فلک و مادون قمر و اینها دیگه نیست. مطلقا صورت جسمیه حرکت ذاتیشه، مطلقا اجرام الوی هم همینطور، همه بله، که هرچه که جسم و جسمانیاته، چه حرکت انتقالی باشه نباشه، از محل طبیعیش در رفته باشه نباشه، هرچه این ذاتن متحرک هست قرار ندارد. اون یه حرفی بس. ایشون لئن قلتم که میخواد جلوی حرکت ذاتی رو بگیره، پس چرا جسم در مکانش هست به ذات متحرک نی؟ پس وقتی که از محل ملایمش در رفته حالا متحرک میشه با این قید. فلئن قلتم ان الطبیعت، طبیعت جسمیه، انما تختزی الحرکته به شرط حالت منافیه. اون حالت منافیه چیه؟ از مکان خودش بدر باشه، از مکان طبیعیش، او زوال حالت ملایمه. حالت ملایمه چی بود و زوالش چیه؟ حالت ملایمه آن است که در مکان طبیعیش باشه، زوالش چیه؟ که از محل طبیعیش به در بره. پس این او زوال حالت ملایمه عبارت اخرای حالت منافیه شده، جمله عطف تفسیریه، دو تا مطلب نیست، دو چیز نیست. همون را به عبارت دیگر در آوردن، بنابراین فتجدد و اجزاء الحرکت برای جسم فتتجدد و اجزاء الحرکت لأجل تجدد غرب و البعد من تلک حالت الملائمه. بله، که بر اثر غرب به محل طبیعیش و بعدش، بعد میبینید که این حرکت همینجور آن فان تتجدد پیش میاد، تا وقتی رسیده به محلش میبینید که قرار میگیره اینطور. و اونجا روی میلش فرمایشاتی که داشتن، حالا که جاذبه میفرمان، وقتی که بالاها هست مثلا سنگ، حرکتش اونقدر سریع نی، و به پایین تر که آمده با چه فشاری، که حالا الانه که جاذبه قوی تر بیشتر میکشد میگیرد، اون وقتا دیگه یعنی کسانی که حرف جاذبه نمی زدن، میل وقتی به مکان طبیعیش اون شدت فشارش اینها ایجاب میکنه، بالاخره قرب و بعد به این کلش ایجاب میکنه اون حرکت رو، آرزی رو. فتتجدد و اجزاء الحرکت لأجل تجدد القرب و البعد من تلک الحالت ملائمه، که در مکان کلش بوده باشه. و سکون و انما یحصل عند الوصول الى الملائم، که مکان طبیعیش باشه. و العلت ان کان دنبال همون حرف انقلتوم طرف و علتو ان کانت فی ایجابها معلولها، که معلوله ها را فاعل ایجاب بگیریم، متوقفتن را خبر کانت، و علتو ان کانت فی ایجابها معلولها متوقفتن علا شرطن لم یستمر ذالک الایجاب لفوات ذالک الشرط. میدونیم خب هر علتی که بخواد حکمی را ایجاب کنه برای معلول خودش که متوقف بوده باشه ایجابش به شرط، وقتی که اون شرط زایل شده، مفقود شده، اون کار برای علت نی. اینجا علت چیه؟ این حرف کبره کلی. در این مورد علت چیه؟ طبیعت جسمیه. معلولش چیه؟ حرکتش. شرطش چیه؟ اون حالت ملائم و غیر ملایم. اگر حالت ملایمه باشه سکونه، غیر ملایمه باشه طبیعت ایجاب میکند که در این شرط که غیر ملایمه است از مکانش به در رفته ایجاد حرکت کند. پس علت ایجاب میکند معلول را، حرکت را، که متوقف است بر شرطی که در مکان طبیعیش نبوده باشه. میدونید که وقتی این شرط نباشه دیگه اون ایجاب نمی کنه. حالا اومده مکان طبیعیش قرار گرفته، حالا جسم متحرک نیست، پس حرکت ذاتیش نشده. این آقا این قول پس بس حرکت ذاتیش نشده. بله اگه ذاتیش بود اینجا هم که در محل ملایمش قرار گرفته متحرک بود. این فرمایش انقلتون. فنقول و فخر رازی میگه ازا جوستم ذالک را، ذالک مجموع قول انقلتون، این جوستم ذالک فلما لا تجوزون ان یکون اقتضاء و تحریک به شرط حصول حالت منافرت حتی تتجدد اجزاء حرکت به سبب القرب و البعد من تلک حالت المنافره و تنقطع الحرکت عند زوالها و حینئذ لا یمکن ان یدفع الا بان یقال. بله خب حالا ازا جوستم ذالک را، که طبیعت نگذاشی روی طبیعت منهی سوهیه با این شرط، فلم لا تجوزون یکون اختزا و تحریک، یعنی تحریک جسم خودش را، اختزا و تحریک به شرط حصول حالت منافره حتی تتجدد اجزاء الحرکت به سبب القرب والبعد. خب حالا فنقول ازا جوستم ذالک فلم لا تجوزون اختزا و تحریک را ببرید به شرط این حصول و عدم حصول. بله که دیگه احتیاج به مثلا اون اقامه برهان، اون برهان به اون صورت اینا نبوده باشه که اون ادله رو با قول خودتون. پس این دلیل اگر این شرط حاصل باشه این متحرک است، اگر نه و اون فرمایشات شما ادله اقامه کردیم که حرکت ذاتیش نیست کاری نمیرسه. و هین ازن لا یمکنن یطفع ذالک الا بان یقال لو کانت تل جسمیت و لذاتها تطلب و حالتا مخصوصه. اون وقت باید بریم که بگیم خب پس اینجا با حالت اون شرط، با شرط که در اون شرط اقتضا اون حرکت رو، در اون شرط ملایم اقتضا میکنه سکون رو، پس اون با اون صورت برهانی حرف نشده. بریم به سراغ برهان. برهان چه؟ چارمی خوبه. برهان میگه که اگر چنانچه جسم لذاته متحرک باشه ای را بشورانیم ببینیم که مثلا از چه ناحیهشه. اگر از ناحیه صورت جسمیشه باید همه بوده باشن، هیولاش بوده باشه چطور، اون وقت از این ناحیه دلیل چهارم برهان اقامه کنید که جسم نمیشه متحرک لذاته باشه. و هینعزل بله اون وقت به اینطوری بفرمایی و هین ازن لا یمکنن یدفع ذالک الا بان یقال لو کانت الجسمیت و لذاتها تطلب و حالتا مخصوصه کان کل جسم کذا، یا و حال اینکه این نیست، برای اینکه کل جسمی که در محل طبیعیش قرار گرفته چرا متحرک نیست، چرا محرک نیست و حاضا ها، و اون وقت این میشه خود حرف حجه. پس حرف حجه را بر پیش بکشیم. فی تقریر تلک طرق سلاسه اولی ستای اول اونها که در اونها که تحرک لذات داخل بود به طریقت را کمک از طریق را بگی فلنتکلم علیها بر طریق رابعه فنقولو، باز حرف فخر رازیه، فنقولو این کل جسم، ببینیم که حرکت جسم، حرکت لذاته را به گردن کدوم یکی از اینها باید بگذاریم؟ هیچ کدوم نمیشه، پس جسم نمیشه که لذاته متحرک باشه، احتیاج دارد به محرک خارج از خود، به بحث قوم. فلهو جسم مقدار نمیشه متحرک لذاته باشه که بعد بیام. و لهو صورتان، صورتم نمیشه. و لهو هیولا، اونم نمیشه هیچ کدوم که متحرک لذاته باشن برای جسم. بله، بعد اینی که منتهی میشویم به محرک غیر متحرک. و از اون سه اول برهان کاری نرسیده. اما مقداره یک یک را، اما مقداره مقدار بعد ابعاد ثلاثه، فهو الابعاد ثلاثه ولا شک انها طبیعت مشترکت بین الاجسام کلها. پس جسم که وقتی در محل طبیعی خودش هم قرار گرفته، اگر صورت جسمیه باشه، مقدار بوده باشه، باید بفهم اونم متحرک باشه که نی. پس این نشده. و اما صورت الجسمیه، اونم برادر اولیه، فرق نداره، شبیه اونه. فلا بد من اقامت البرهان الا انها امر واحد فی الاجسام، صورت جسمیه امر واحد فی الاجسام کلها، و ذالک لان صورت الجسمیه هست، امر واحد هست. لا یمکن ان تکون عبارتا عن نفس القابلیت، قابلیت الان، بعد حالا ذهن شریفتون فرمایشی پیش میاره. الان یه وقت میگیم قابل، حرف میره بعد روی هیولای اولا، یه وقت میگیم اونی که قابلیت داره، این صورت جسمی قابلیت خاصی داره، اون صورت جسمی قابلیت خاصی داره. نمیشه که به صرف صورت قابلیت بگیم، برای اینکه هر صورت جسمی قبلی ها اینها رو بعد میفرماد، و فرمایشی که آخون میفرماد نظر داره به فرمایشات خواجه در اشارات. هر صورت جسمیه که الان قابلیتی داره، درسته که قابل میگذاریم گردن هیولا، اما این جسم الان قابلیتی پیدا کرده که اون جسم دیگر نداره. مقدمات قبلی، این چوب را که بسوزونی زغال میشه، صورت جسمیه داره زغال میشه، اما اون سنگ را بسوزونی زغال نمیشه، آهک میشه. اونها روی قواعد قبلیش، معدات قبلیش آمدن، الان این رو میپذیرن. و ما هم میگیم قابلیت رو میگذاریم به گردن صورت جسمیه، که بعد آخون میفرما که این که خیلی پیش با افتاده است و روشنه، این صورت قابلیت مال این جسمه، این قابلیت مال این جسمه، این جسم کجایی که الان به این حد رسیده و قبلی ها او رو اعداد داد تا به اینجا کشونده. و حرفی که میبرن رو حیولای اولا که قابل صورت جسمیت است، اینها از هم دیگه جدا بشوند. و اما صورت الجسمیه فلا، بله، لان صورت الجسمیه لا یمکن ان تکون عباره عن نفس القابلیت لهذه الابعاد لانها قابلیت. آخر این به صرف این معنای انتزاعی که امر اضافی، بحث که رو اینها نیست که بیاریم در وی آی ذهن حرفشو بزنیم. لانها قابلیت، مصدر انتزاعی جعلی، امر اضافی جان، ول جسمیتو، یعنی و حال اینکه ول جسمیتو من مقولت الجوهر که اضافه نیست، فکیفه تکونو، تکونو یعنی اون صورت جسمیه تکونو، فکیفه تکونو نفس حاضر قابلیت، بل تلک صورت که صورت جسمی هست، عبارتون ان ماهیتن جوهریتن که تلزموها، این ماهی جوهریه را حاضر القابلیت، تلزموها حاضر القابلیت. و ازا ثبت ان الجسمیت امرون که تلزموها حاضر الابعاد، ابعاد همون جسم، ابعاد سگانه، اختار سگانه، فمن الجائز ان یکون ذلک الامر مختلفاً فی الاجسام. خب این امر در که امرون تلزمهون ابعاد تلزمهون اون امر رو، فمن الجائز ان یکون ذلک الامر مختلفاً فی الاجسام و این کانت، یعنی اجسام کانت مشترکتن فی هذا الحکم و هو قابلیت هذا الابعاد، تمام اجسام در قابلیت هذا الابعاد شرکت داشته باشن در یک امر واحد، کسرات ملزومات مختلفی لازم واحد داشته باشن، مثل تشکیکی را که حضرات مشا میفرمایند، کسرات وجود با همه تغایرشون بلکه به تعبیرش ظاهرشون تباینشون در یک امر واحدی که تشکیک بوده باشه مشترک بوده باشه، ول امور مختلفه مثل موجودات گوناگون مثلا یجوز و اشتراک و فی لازم واحد مثل تشکیک که اونجا ذهن آشنایی داره خیلی خوب میشه. خب حالا اینطوری پیش بیاین، دست بردار نیست. ثم قال فخر رازی صاحب مباحث و ان سلمنا ان الاجسام و ان سلمنا ان الاجسام مشترکتون فی صورت الجسمیه، همه دارای یک صورت، ولکنها غیر مشترکتن فی ماده الجسم، صورت جسمیه همه داشته باشن در ماده جسم اینها بوده باشن غیر مشترک. ماده جسم چی بگیریم؟ ماده جسم در صورت جسمیه مشترک، ماده جسم میبرید روح هیولا، اینم که همه مشترک هم به خصوص به بحث مشا، چون هیولا را امر واحد شخصی میدونن، شخصی ثابت، به خلاف بنابر بحث در حرکت جوهر که امر واحد شخصی نیست، طبیعت که متصرمه، آن فان هیولا هم همینطور متصرم میشه، هیچ کدوم قرار ندارن، تبدیل تعویض میشون. حالا صورت جسمیه مشترک، همه ابعاد هست، اما اونی که صورت جسمیه از اونها ساخته شده، از اونها ساخته شده، اینجا شده حجر، اونجا شده مدر، اونجا شده شجر، اون مادهشون اصلشون که صورت جسمی ساخته شد، اینها با هم تخلف داشته باشن، ولو اینکه در این حکم ابعاد سگانه پذیرایی و اختار بود اینها حجم حیز داشتن همه یک معنا بوده باشن، اما اصل بله اونی که صورت جسمی رو می سازد به این صور گوناگون انواع مختلف در آمده مثلا مختلف باشن. خب اون وقت چه بشه؟ فحب ان الجسمیت لیست علتا للحرکت فلما لا یجوز ان تکون علتها هی مادتها المخصوصه، اون ماده مخصوصهشون ایجاب کند چی را؟ که جسم بوده باشه متحرکتن لذاته. پس شما حرف شبهه شما، ادله شما، جسم نمیشه متحرک لذاته باشه را بر نداشت. اون حرفای اول ما از محل و اینها از اینها صرف نظر کردیم، گفتیم پس شما دلیل رو بیارید روی این شرط و عدم شرط، اونطور از اون گذشتیم. ثم آمدیم به دلیل چهارم، گفتیم اون سه دلیل اول شما دلیل نشد، آمدیم به دلیل چهارم، باید دلیل چهارم بپرورونیم. دلیل چهارم که داریم میپرورونیم، میبینیم در نتیجه او هم نتیجه خوبی نداده برای اثبات مدعا. چون شما میخواید بگید متحرک لذاته نمیشه بوده باشه، ای را اثبات نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شما آمدی صورت جسمی را در شکل چهارم، در حجت چهارم گفتی صورت جسمی نمیشه باشه، مقدار نمیشه بوده باشه، هیولا رس بردن نمیشه باشه، میگه خب اینها یک یک نباشن، ما هم قبول. اما چرا اون امر خاص، اون ماده خاص در هر صورت جسمیه اون ایجاب نکند حرکت لذاته او را؟ این دلیل چهارم شما که ایرا که بر نداشته. پس اون سه دلیل اول شما که کاری نرسید و تنها حرفی که آدم میتونست بزنه به دلیل چهارم، دلیل چهارم ما تمام. این خلاصه شبهی که جسم نمیشه متحرک لذاته باشه پس محرک میخواد که قوم اقامه کردن، فخر رازی شبه رو عنوان کرده. حالا اقولو ما که در رد فخر رازی که اینطور شما پیش آمدید درست نیست و اونی که قابل هست الان آخوند این اقولو که الان این اقولو دیگه حالا آخوند میفرماد. بله این اقولو میفرماد که شما الان اینجا چیکار کردید این دفعه آخر؟ جناب فخر شما چیکار کردید؟ آمدید قابل را از صورت جسمیه به در بردید و یک امر خاص، ماده خاص که صورت جسمیه از اونها حاصل شده از نهایه اون یکی محرک جسم بوده باشه، صورت جسمیه نباشه، اون باشه دیگه. اون یعنی چه؟ اون همین صورت جسمیه است یا هیولا هست که قابل صورت جسمیه است. صورت نوعیه هست، آب و خاک و مرکبات و این حرف و اینا هستن. شما چه چیزی را میفرمایید که از صورت جسمیه او را به در ببرید؟ هیولا هم نباشه و او قابل باشه، اون دیگه چیه؟ چه امریه؟ این فرمایش آخوند. بنابراین قوم درست گفتن، بنابر مبنای قوم، بحث قوم، الان کاری برکه جوهری نداریم. پس قوم درست گفتن که جسم نمیشه محرک لذاته بوده باشه و صورت قابل باید همین صورت جسمیه باشه. فاقولو کونل جسم مشترکتن کونل اجسامه کونل اجسامه مشترکتن فل جوهر القابل للابعاد. ای رو دیگه کنار نگذارید، همین صورت جسمی است که قابل، این چوب قابل زغال شدنه، اون سنگ قابل آهک شدنه، این رفته دیگه روی این صورت جسمیه. این امرون بدیهی یون لا حاجت الى اقامت البرهان علیه و ذالکه، یعنی کون الاجسام کجایی بوده باشن، و ذالکه یکفینا لاثبات المباد طبیعیه و المحرکات الخاصه از یعلم ان الحرکات و الاوزا و الاویون همه اینها کلها عوارض و اوصاف و لذالک الامر المشترک که در همه این صورت جسمی همه هست. فان الکون فی المکان لا توصفو بهی. حالا کون در مکان مال اون امر اونطوری که شما میفهمید مرشوه جسمیه، مرشوه جسمیه است که این بعد هیز داره. فان الکون فی المکان لا توصف به الا الجسمیت عن الجوهر طویل عریض عمیق و کذا الوحس تمام مقوله عن نسبت اجزاء شی بعضها الى اجزاء شی بعضیها الى بعضی و الى امر خارج که تمام مقوله بشه و کزل انتقال من مکان الى مکان این که عیون باشه اونام هم همینطور مربوطه به صورت جسمیه است. فالقابل و لحاظه الاوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محاله. شما از صورت جسمی دارید به در میبرید، اونی که صورت جسمیه اون دیگه کدومه؟ صورت جسمی است دیگه، اون حیولا هست و صورت جسمی است که این صورت نوعی ناپذیرفته شده حجر و شجر. و هو سبب آن قابلی جون فلابد لحاظه الاوصاف من سبب فائلی جن ایزن لکن نه لهم. حالا این لکن نه داره استدلاک میکنه که نه اینکه بالا گفته امر بدیهی جان ابتدا اقولو امر بدیهی، لکن استدلاک اون از اون بدیهیه که با اینکه بدیهی احتیاج به دلیل نیست، لکن گاهی یک امر بدیهی را به عنوان مثلا یه تنبیهی، بله اینجور چیزها اینا، لکن نه لهم فی اثبات ذلک که کهن اینجا باید بگیم که و امکان بدیهیان در این حال که بدیهی هست، لکن لهم فی اثبات ذلک سبب فاعلی طرقن. حالا این طرق بعضوها یبتنی علی اثبات المکان که از اون ناحیه مکان علی اثبات المکان و القوه از اون ناحیه پیش آمدن برای حرکت این چندمی بود امکان و قوه امکان و قوه، بله، رابعه، بله، من جهت با قوه پنجم بود، بله، من اختلاف جهت قوه والفعل. حالا اینو تطبیق میفرمایید با اون پنج شش تایی که فرمود. بعضها یبتنا علی اثبات الامکان والقوه که پنجم بود، لوجود حاج الاوصاف للجسم از لازم الماهیه بل لازم الوجود لشی یجوز ان یکون الفائل والقابل فیه امرا واحدا له تغایر به نحوه اعتباری. امرا واحدا له، بله، برای اون شی امرا واحدا له. و بعضها بعض اون طرق و بعضها یبتنا یا یبتنی علی اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات به هذه صفات مع اختلاف صفات صورت جسمیه به داشتن عیون احیاز اینها. و بعضها یبتنا علی اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات به هذه صفات مع اختلاف صفات فلو کان شیء منها من لوازم ماهیت المشترکه لکان که موصوفهی متفقا فی لازم ماهیت، هر کجا که هست لازم ماهیت دیگه، و چه وجود ذهنیش باشه، مثلا فرمودید که زوجیت برای اربعه، چه ذهنیش چه خارجیش، هر کدوم بفرمایید لازم ماهیت، لازم ماهیت هر کجا، لازم خارجی مربوط به خارجه، لازم ذهنی مربوط به ذهنیه. اگر لازم ماهیت شد در هر موطن از لازم الماهیت، لازم لجمیع افراد خارج ذهن هر تو. و هم مع ذلک قد اقام البرهان علی ان الجسمیت طبیعت نوعیت مشترکت بین انواع الجنس و اجناسها فی موضعه کما سیأتی ذکره در مشترکتون بین انواع اجسام و اجناسی ها و اجناسی ها فی اجناسی ها نداری؟ فی بله مشترک بین انواع اجسام و اجناسی ها فی موضعی که در جواهر و اعراض میگیم کما سیعتی ذکره. و اما قوله یجوز ان تکون الامور المختلفه مشترکتن فی لازم واحد، بله بله